رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. به صبحانه با خبر گوش میدید. برنامه صبحگاهی رادیو فردا که از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا 8:30 دقیقه بامداد هم ادامه خواهد داشت. اگر از این لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم. ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی برنامه صبحانه با خبر امروز 10 مرداد ماه بار دیگر با من رویا کریمی مرج و گزارش‌های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکار نام در رادیو فرداست همراه باشید و مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با شاهین بشیری.
با سلام دوباره. مجلس نمایندگان و سنای آمریکا قصد دارند تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع کنند که این بار بخش‌های انرژی، کشتیرانی و بیمه را مورد مجازات‌های تنبیهی قرار می‌دهد. نمایندگان کنگره آمریکا امیدوار بودند پس از تدوین لایحه در روز دوشنبه آن را تا روز چهارشنبه به رأی بگذارند. به گزارش آسوشیتد پرس این لایحه اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار می‌دهد و شرکت‌هایی را که در بازار سهام آمریکا فعالیت دارند موظف می‌سازد هر گونه ارتباط مالی خود با ایران را به مقام‌های امنیتی گزارش دهند. به نوشته یک روزنامه سوری موافق دولت، ایران به ترکیه هشدار داده است که چنانچه حمله‌ای به خاک سوریه انجام دهد با پاسخی تند مواجه خواهد شد. روزنامه الوطن چاپ دمشق در شماره روز دوشنبه خود ضمن اعلام این مطلب نوشت هر گونه حمله به خاک سوریه قرارداد مشترک دفاعی ایران و سوریه را وارد مرحله اجرایی می‌کند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران هرچند نزدیکترین متحد رژیم بشار اسد در منطقه به شمار می‌رود، اما به دلیل برنامه‌های بحث‌انگیز هسته‌ای رابطه خود را با ترکیه که عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است در سطح خوبی نگاه داشته است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در اظهار نظری جدید الهام کرد در مذاکرات هسته‌ای ابتدا باید حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شود و سپس به رفع نگرانی‌های گروه 5+1 پرداخته شود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، علی اکبر صالحی در گفتگو با روزنامه اتریشی استاندارد ضمن تأکید بر اینکه ایران نمی‌خواهد تنگه هرمز را ببندد افزود چنانچه ایران مجبور شود برای دفاع از حق حاکمیت و منافع ملیش از تمامی راه‌ها استفاده می‌کند. علی اکبر صالحی هدف از تحریم‌ها را تحت فشار قرار دادن مردم ایران دانست تا به گفته او به پا خیزند و دولت را سرنگون کنند. باراک اوباما روز دوشنبه در یک گردهمایی با هوادارانش گفت چنانچه امروز انتخابات برگزار شود هر چند رقابت تنگاتنگ خواهد بود ولی او پیروز خواهد شد. باراک اوباما افزود دموکرات‌ها برای مبارزات خود به منابع مالی بیشتری نیاز دارند. به گزارش آسوشیتد پرس بر اساس آمار آقای اوباما و رقیب جمهوری خواهش میت رامنی هر دو موفق شدند تقریبا به یک میزان از طریق هوادارانشان برای انتخابات پول جمع کنند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است 4 ماه دیگر در نوامبر برگزار شود.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه ضمن ابراز اطمینان از کارایی طرح صلح کوفی انان از بازیکنان عرصه بین‌المللی خواست با اعمال فشار بر طرفین درگیری در سوریه آنها را به آغاز مذاکرات وادار سازند. مدودف که در زمان ریاست جمهوریش در لیبی تغییر نظام رخ داد به روزنامه بریتانیایی تایمز گفت که روسیه به نتایج متفاوت این تحولات امیدوار بود. به گفته وی اکنون مسکو درس عبرت گرفته و اجازه تکرار سناریوی لیبی در سوریه را نخواهد داد. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین گزارش می‌دهد.
دمیتری مدودف طی مصاحبه مفصل با روزنامه بریتانیایی تایمز به ابعاد متعدد سیاست داخلی و خارجی روسیه پرداخت و به طور اساسی بر روی کرده این کشور پیرامون سوریه متمرکز شد. او گفت که اختلاف ها میان روسیه و غرب بزرگ نمایی شده در حالی که تمام جامعه جهانی ادامه خشونت ها را محکوم می کند. به گفته مدودف تنها اختلاف نظری که روسیه درباره این مسئله با غرب دارد این است که از دید مسکو مناقشه سوریه تنها از راه گفتگوی ملی قابل حل است، اما غرب خواستار فشار بین المللی بر دولت سوریه است. مدودف با یادآوری لیبی گفت روسیه زمانی که در شورای امنیت قطعنامه پیرامون لیبی تصویب شد امیدوار بود که این قطعنامه به منزله پیام شفافی به دولت این کشور برای مصالحه با مخالفانش باشد، ضمن اینکه غرب نیز به روسیه تضمین داده بود که نیت جنگ ندارد. این در حالی است که به گفته وی اوضاع طور دیگری پیش رفت. رئیس جمهور پیشین روسیه تاکید کرد که این تجربه کشورش را مصمم کرد از تکرار سناریوی لیبی در سوریه جلوگیری کند. رأی ممتنع روسیه به قطعنامه شورای امنیت علیه لیبی که تصمیم آن در دوره ریاست جمهوری مدودف گرفته شد، همان روزها با انتقاد تند ولادیمیر پوتین که نخست وزیر بود روبرو شد. پوتین آن قطعنامه را ناقص و ضعیف خواند و عملیات نظامی نیروهای ائتلافی در لیبی را به جنگ‌های صلیبی تشبیه کرد. اکثر تحلیلگران دلیل این موضع را مسائل داخلی جامعه روسیه می دانند. Сергей Серегичев, кашинас институт хабаремиане дар Москва, мигуят.
Дмитрий Анатольевич больше олицетворял прозападную линию нашей внешней политики. Владимир Владимирович компенсирует. Да, недостаток.
Путин – رهبر آن بخش از مردم روسیه است که همچنان مخالف غربند، در حالی که مدودف از طرفداری لیبرال ها برخوردار و نگران بود محدودیت ها و فشار مضاعف حکومت بر مردم باعث اعتراض در روسیه همانند خاورمیانه شود. اما امروز مدودف دست کم در سیاست خارجه هیچ کاره است. کرملین منشأ تصمیمات درباره سوریه است و موضع رسمی روسیه این است که بحران سوریه باید بدون مداخله خارجی و جانبداری از جناحی خاص
само решало свои проблемы с властями без вмешательства каких-либо внешних сил на чьей-либо стороне.
Путин ахиран земне хемаят аз тархе сольхе кофианан, тархе сольхе ходрени спишне гаддат, ке ебарат аз таз тавакофе камеле хошунатха аз досу беонван гаме нахост, мозакире барсар усули кануни сахтаре хукумате ати беонван гаме довом, ва тагиирате сахтари беонван гаме севом. У хамчинин таакид керт, ке агер гаме нахост, баркинари башар асад аз кодрат башад, сурие дар هرج و مرج فرو خواهد رفت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
میت رامنی، نامزد حزب جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در جریان سفر اخیرش به اسرائیل روز یکشنبه گفت در صورت پیروزی در انتخابات مکان سفارت آمریکا را از تل آویو به اورشلیم بیت المقدس تغییر خواهد داد. سخنان میت رامنی با مخالفت یک مقام ارشد فلسطینی روبرو شد که این سخنان را غیر قابل قبول خواند. درباره این موضوع همکارم هانا کاویانی گفتگویی کرده با اسکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا. آقای لوکاس ابتدا به این سوال پاسخ می‌دهد که تا چه حد سخنان میت رامنی ناشی از حمایت واقعی از اسرائیل است.
I think the primary motive for the Romney statement about Jerusalem being the capital of Israel.
من فکر می‌کنم بیشتر از هر چیز گفته میت رامنی مصرف داخلی داره و به انتخابات ریاست جمهوری این کشور برمیگرده. رامنی در تلاش تا آرای یهودی‌های آمریکا رو به دست بیاره. و نه تنها اونها بلکه آمریکایی‌هایی که درباره وضعیت اسرائیل حساس هستند و براشون این موضوع موضوعی حساس و در این حال سیاسیه. رامنی در تلاش برای به گوشه روندن باراک اوباماست. میخواد بگه که این منم که حمایت واقعی از اسرائیل رو میسر کردم. چه حمایت از موقعیت اسرائیل، رابطش با کشورهای منطقه و چه در سطح بین المللی.
همونطور که میدونید موضوع شرق بیت المقدس و شهرکسازی در اونجا توسط اسرائیل از موضوعاتی که به توقف گفتگوهای صلح منجر شده. فکر میکنید صحبت‌های نامزد جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا به عنوان کشوری که سعی در برقراری گفتگوها داره چه تأثیری بر این روند مذاکرات خواهد گذاشت؟
نگرانی من از اینه که موضوعات دیپلماتیک و مرتبط با روابط بین الملل اولویت اصلی نداشته باشند و خواسته های داخلی در وهله اول مطرح هستند. از همین رو به نظر من صحبت های میت رامنی اگرچه برای کارزار انتخاباتی شاید مفید باشه، اما نه تنها کمکی به مذاکرات نمی کنه بلکه به این مذاکرات ضربه هم می زنه. واقعیت اینه که اصلا مذاکراتی وجود نداره. ما هاست که این گفتگوها به دلایل مختلف از جمله شهرکسازی های شرق بیت المقدس قطع شدن. به نظر من نتانیاهو اصلا نمیخواد مذاکره کنه به دلایل متعددی که تو این بحث نمیگنجه. ممکنه سوال بشه که آیا فلسطینی ها میخوان گفتگو کنن؟ راستش مهمترین موضوع اینه که به نظر من هیچ کس بیرون از سرزمین های فلسطینی متعهد به تأسیس کشوری به نام فلسطین نیست. تا زمانی که چنین نیروی تشکیل بشه، ما شاهد صحبت هایی مثل سخنان میت رامنی و مصرف داخلی اون خواهیم بود که از هر گونه فعالیت بین المللی برای حل این مشکل پیشی میگیرند.
اغراق‌آمیز نیست اگر که آمریکا رو مهمترین حامی اسرائیل در جهان بنامیم. به نظر شما آیا روزی خواهد رسید که دولت آمریکا تصمیم به شناسایی بیت المقدس یا اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل بگیره؟
به نظر من آمریکا هم اکنون در یک نقطه حساس برای ایجاد موازنه در عرصه سیاسی قرار گرفته. به دلیل سیاست داخلی آمریکا که در کنار میت رامنی شامل باراک اوباما و همچنین سیاستمدارای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه هم میشه. همواره فشاری از سوی اسرائیل برای شناسایی بیت المقدس وجود داشت. از سوی دیگه هیچ توافق بین المللی برای اینکه بیت المقدس شهری اسرائیلی باشه وجود نداره. بیت المقدس به دلیل مشکلاتی که پس از جنگ عرب و اسرائیل رخ داد تحت شرایطی ویژه شهری بین المللی محسوب میشه. در نتیجه اگر روزی آمریکا تصمیم بگیره که این شهر رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسه، به متحدای بین المللی خود از جمله اروپایی ها پشت کرده. از سوی دیگه موقعیت خود رو در منطقه خاورمیانه به خطر میندازه و ضربه‌ای بسیار بیشتر از اون که در سالهای اخیر زده شده متوجه آمریکا خواهد شد. البته با همه اینها من نمیتونم بگم که آمریکا هیچ وقت چنین تصمیمی نخواهد گرفت، چرا که ممکنه نیازهای سیاست آمریکا موقعیت رو نه در یک سال آینده اما در آینده به این سو سوق بده.
روزا قراچرلو، حقوقدان، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق زنان و کودکان، روز یکشنبه در تهران درگذشت. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بهروز کارونی.
به گزارش سایت‌های متعلق به فعالان حقوق زنان، روزا قراچرلو در بسیاری از فعالیت‌های فعالان حقوق زنان مشارکت داشت. به نوشته سایت مدرسه فمینیستی، او از حامیان کمپین 1,000,000 امضا، از فعالان ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده و از اعضای همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در فضای انتخابات بود. مهناز پراکند، وکیل مدافع مقیم نروژ:
خانم روزا قراچرلو یکی از وکلای بسیار پر انرژی و بسیار فعال در کانون وکلا هم بودند، ضمن اینکه فعال حقوق زنان و حقوق کودکان بودند. یکی از اساتید دانشگاه آزاد مرکز بودند، در زمینه حقوق بین الملل تدریس میکردند، عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا و در کمیسیون حقوق بین الملل کانون وکلا فعالیت میکردند. با بعضی از گروه های فعال در زمینه حقوق زنان و حقوق کودکان همکاری داشتند. یکی از بنیانگذاران انجمن بانوان وکیل در کانون وکلا بودم که حدود یک سال و نیم پیش این انجمن تشکیل شد.
خانم قراچرلو که در زمینه رفاه از حقوق کودکان نیز فعال بود، از جمله در مقاله‌ای در مورد حقوق کودکان نوشت که به موجب اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه ای افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و همه از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اما به گفته او اصلاحات مهمی در زمینه حمایت مدنی و کیفری بیشتر از حقوق کودکان به عنوان آسیب پذیرترین و شاید بی‌دفاع‌ترین قشر جامعه انجام نگرفته است. به نوشته سایت کانون زنان ایرانی، روزا قراچرلو تا زمان مرگ چند مقاله در رسانه‌های مختلف نوشت. از جمله این مقاله ها بررسی خشونت نسبت به زنان، بررسی چالش های قانونی کودک‌آزاری جنسی در ایران، وضعیت کودکان کار و خیابان در ایران، نقد و بررسی لایحه جدید حمایت از خانواده و حق آزادی بیان در نظام بین المللی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. آسیه یمینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان مقیم نروژ، یکی از تأثیرات مهم فعالیت‌های خانم قراچرلو را این موضوع می‌داند که حوزه آکادمیک حقوق را به حوزه عملی نزدیک کرد.
خانم قراچرلو به نظر من یکی از کسایی بودند که در هر دو حوزه فعال بودند و از این نظر کار حائز اهمیتی انجام دادن، هرچند که اونقدر نقصان توی این زمینه زیاد هست، یعنی فضای حقوقی دانشگاه‌های ما از واقعیت‌های جامعه دور هست و خیلی از تجربه‌هایی که فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق کودک دارن هرگز رنگ و پوشش علمی به خودش نمیگیره، به دانش تبدیل نمیشه، ولی بودن کسانی مثل ایشون برای جامعه حقوقی ایران غنیمتی بود که متاسفانه خیلی زود و خیلی پیش از سررسید این نوگل واقعا پژمرده شد، از بین رفت. من مطمئنم که تأثیرات ایشون با ما و برای جامعه حقوق بشر ایران هست.
به نوشته سایت مدرسه فمینیستی، روزا قراچرلو در آبان سال 89 هنگامی که همراه با تعداد دیگری از وکلای دادگستری از ترکیه به ایران باز میگشت، در فرودگاه امام خمینی تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از چند روز با تودیع وثیقه 20,000,000 تومانی آزاد شد. به نوشته سایت کانون زنان ایرانی، این بازداشت بازداشت ها زمانی رخ داد که آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه وکلای دادگستری را از گفتگو با رسانه های خارج از کشور منع کرده و آن را باعث وهن جامعه وکالت دانسته بود. بر اساس این گزارش، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در همان زمان اتهام وکلای بازداشت شده را ارتکاب جرایم امنیتی و انجام اعمال خلاف شئون اسلامی در خارج از ایران اعلام کرده بود.
واکنش های اصولگرایان به مصاحبه اسدالله بادامچیان قائم مقام جبهه مؤتلفه اسلامی با روزنامه شرق همچنان ادامه دارد. اصولگرایان تفسیر گفته های آقای بادامچیان به عنوان اعتراف به دخالت سپاه در انتخابات مجلس نهم را قبول ندارند. از جمله روابط عمومی حزب مؤتلفه اسلامی در اطلاعیه این تفسیر از مصاحبه آقای بادامچیان را رد کرده است. بیشتر بشنویم گزارشی از همکارم فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی حزب مؤتلفه اسلامی به دنبال انتشار مصاحبه آقای بادامچیان با روزنامه شرق در چهارشنبه گذشته با انتشار اطلاعیه توضیح داده است که گفته‌های آقای بادامچیان به معنی دخالت سپاه در انتخابات نیست. اسدالله بادامچیان در مصاحبه خود با روزنامه شرق در پاسخ به این پرسش که چرا نتوانسته به مجلس نهم راه پیدا کند میگوید در انتخابات مجلس نهم یک بخشی از سپاه آمدند به طرف جبهه پایداری و باعث کم شدن 30,000 رای در تهران شدند. در پاسخ به پرسش روزنامه‌نگار شرق که از آقای بادامچیان می‌پرسد یعنی یک بخش از سپاه نگذاشت شما وارد مجلس شوید، آقای بادامچیان می‌گوید یک بخشی از سپاه رفت طرف جبهه پایداری و آنان را تأیید کرد و این موجب شد تعداد رأی من کم شود. علی مزروعی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی در بلژیک به رادیو فردا میگوید خود گفته‌های آقای بادامچیان تأیید این مسئله است که دخالت سپاه در انتخابات بسیار سازمان داده شده بوده است.
من فکر می‌کنم آقای بادامچیان هم با زبان بی‌زبانی خواسته همین مسئله رو بگه. هم ایشون هم دبیرکل مؤتلفه توی انتخابات رأی نبردن و این نشانه ای است که آقایون نمیتونن صراحتاً بگن که سپاه تو انتخابات مداخله کرده به این شکل میگن، ولی خب وقتی 30,000 رای رو میتونن جابجا کنن این نشون دهنده اینه که این دیگه ارتباطی به تکلیف شرعی افراد و تک تک نداشته، بلکه یک کار سازماندهی شده و هدایت شده بوده که این رو پیشاپیش همه بهش اشاره داشتن و خب یکی از مسائلی است که آقای مطهری هم به طور خیلی صریح در مجلس بهش اشاره کرد.
اسدالله بادامچیان در گفتگوی خود با روزنامه شرق از پاسخگویی به این مسئله که چه کسی مسئول اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی ایران است تفره می رود. به باور آقای مزروعی تلاش برخی جناح‌ها برای فرار از مسئولیت اوضاع کنونی جامعه ایران و انداختن تمام مسئولیت به گردن دولت بی نتیجه است، چون همه از این دولت پشتیبانی می کردن.
در این که جناحی که خودش رو اصولگرا می دونه و شامل مؤتلف هم می شه در انتخابات سال 84 و 88 از آقای احمدی نژاد حمایت کردند و استدلالشون هم در این حمایت این بود که رهبری از احمدی نژاد حمایت کنه، شک و تردیدی نیست. ولی این هم نمیشه از کنارش گذاشت که احمدی نژاد هیچ وقت به بخشی از اصولگراها و خصوصا مؤتلفه ها میدون نداد و هیچ وقت حاضر نشد با اونها کار بکنه و در برابر اونها میگفت که من وامدار هیچ حزب و گروهی نیستم. بنابراین حرفایی که آقای بادامچیان زده درسته، به این دلیل که به هر حال مجموعه اصولگراها در پشتیبانی از احمدی نژاد شریکن. نادرسته برای اینکه احمدی نژاد هیچ وقت حاضر نشد اونها رو به بازی بگیره و در کار شراکت بده.
به باور آقای بادامچیان وضعیت اقتصادی ایران بغرنج نیست، بلکه ایران ذخیره ارزی دارد، ذخیره طلا دارد، سومین خزانه جواهرات سلطنتی دنیا را دارد و بدهی عقب افتاده هم ندارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با صبحانه با خبر همراه هستید و یک بار دیگه شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده، روز گذشته پسر آقای کروبی در نامه خطاب به مقامات جمهوری اسلامی خواستار تغییر شرایط پدرش شده بود. آیا این نامه هیچ واکنشی در مسئولان جمهوری اسلامی ایجاد کرده؟
به نوشته روزنامه جامعه جمع، اونطوری که آقای محسنی اژه‌ای گفته، آقای موسوی و آقای کروبی همچنان در حصر هستند و ایشون تاکید کرده که شرایط این دو نفر تغییر نخواهد کرد. آقای محسنی اژه‌ای ادعا کرده که کسانی که در حق نظام جمهوری اسلامی ظلم میکنن سزاوار چنین وضعیتی هستند و حتی رایزنی هایی که صورت گرفته هم نمیتونه در سرنوشت آقای موسوی و آقای کروبی تغییر ایجاد بکنه و امکان آزادی این دو نفر وجود نداره.
گویا بخشی از سخنان سخنگوی قوه قضاییه به اعلام خبر صدور حکم اعدام برای 4 نفر از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی اختصاص داشته.
روزنامه تهران امروز در یادداشتی از الله‌یار ملک‌شاهی که ایشون خودش از مقام‌های سابق قوه قضاییه هست و در حال حاضر رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی منتشر کرده، به نوشته آقای ملک شاهی ایشون گفته که این حکم مناسبی هست. ایشون تاکید کرده که هر چه زودتر قوه قضاییه باید این احکام رو تایید بکنه و به اجرا بگذاره. روزنامه جهان سند این پرسش رو مطرح کرده در سرمقاله خودش که آیا اساساً اعدام کارساز هست برای پرونده های فساد اقتصادی یا نه. اشاره کرده به کشور چین که حتی بسیاری از افراد و شخصیت های رده بالای حزب کمونیست هم به اتهام فساد مالی اعدام شدن اما در عمل نتونستن جلوی فساد مالی رو در این کشور بگیرن. این روزنامه احتمال داده که تا زمانی که مقام های جمهوری اسلامی جلوی رانتخاری و مسائل مختلف دیگری که زمینه فساد اقتصادی رو ایجاد میکنه نگیرن، جلوی فساد اقتصادی با اعدام گرفته نخواهد شد. روزنامه ابتکار هم این پرسش رو مطرح کرده که آیا پایان پرونده فساد بزرگ اقتصادی پایان فساد اقتصادی در ایران خواهد بود و علی محقق نویسنده سرمقاله روزنامه ابتکار اشاره کرده که برغم اینکه قوه قضاییه خواسته یک پیام محکمی برای مفسدان اقتصادی بفرسته اما چون میده سوابق قضیه که با اعدام مشکل فساد اقتصادی در ایران حل نخواهد شد.
آقای رفیع‌زاده، شما در بررسی تیترهای صفحه اول روزنامه ها اشاره داشتید به خبری که روزنامه آرمان منتشر کرده در مورد تربیت مربی حجاب و عفاف در دانشگاه ها. از این خبر بیشتر برای ما میگید؟
روزنامه آرمان از قول محمد علی کریمی که مدیر کل فرهنگی دانشگاه مازندران هست گزارش داده که این دانشگاه با کمک اساتید دانشگاه تهران برنامه ای رو آماده کرده برای تربیت مربی حجاب و عفاف و قرار است که از این افراد پس از اون که این دوره ها رو گذروندن برای ترویج حجاب در میان دختران دانشجو به ویژه دانشجویان دختری که در خوابگاه های دانشجویی زندگی می کنن استفاده بشه. البته روزنامه آرمان گزارش داده که همزمان منیره آمدی که رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان در وزارت آموزش و پرورش هست گفته که آموزش و پرورش نتونسته در تفهیم مسئله حجاب و عفاف موفق بشه به این دلیل که اساساً خود مقام‌های مسئول هم از شعارهای دینی فاصله گرفتن. روزنامه آرمان خبر داده که مدیر کل مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان هم از راه اندازی شبکه حجاب و عفاف در پایان شهریور ماه خبر داده اما جزئیات بیشتری در این باره اعلام نشده.
روزنامه‌های امروز صبح تهران جزئیات رسیدگی به پرونده قضایی جواد لاریجانی رو منتشر کردند.
بله، روزنامه‌های اعتماد، دنیای اقتصاد و یکی دو روزنامه دیگه و همچنین روزنامه آرمان گزارش هایی در این باره منتشر کردن. روزنامه دنیای اقتصاد نوشتی که آقای علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران پس از اون که اخبار مختلفی درباره زمینخواری محمد جواد لاریجانی برادر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شد، حالا ایشون گفته که ما یک پرونده ای رو در دادگاه جوادآباد ورامین که اساساً اسم این منطقه به نام خود آقای جواد لاریجانی هست تشکیل دادیم و قرار است که بررسی بکنیم پرونده ایشون رو. اما آقای علیرضا آوایی نکته مهمی که در حرفاش هست و روزنامه دنیای اقتصاد نوشته این هست که ایشون گفته که این پرونده ارزش اون رو نداره که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله رؤسای دو قوه به خاطر نسبت خانوادگی با آقای جواد لاریجانی زیر سوال برن و من مایل هستم که این پرونده رو در زمان طولانی و با آرامش رسیدگی بکنم.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده. یک ساعت و 24 دقیقه و 20 ثانیه از زمانی که برنامه صبحانه با خبر امروز را آغاز کردیم میگذره. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با این امید که روزی بهتر از هر روز دیگر را آغاز کرده باشید، با این امید که امروز حتی دقیقه‌ای بیشتر از دیروز لبخند روی لب‌هاتون باقی بمونه و با این امید که فردا رو هم با شادمانی آغاز کنید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. با هم پارانویا رو میشنویم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام هممون هر جا که هستیم. تو ماج تاهباس هستم با وبلاگ رادیویی پارانویا، مهمان شما مثل هر روز در پایان صبحانه با خبر. گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم، پارانویا هامون رو کنار میذاریم، چون زندگی ارزش روزمرگی تو هراس رو نداره، هراسی که بزرگترین دشمنش انسانی زیستنه. البته با احترام به حق انسانی زیستن همه. دیدبان حقوق بشر بعضی از کشورهای آسیایی رو متهم کرده که به نام درمان اعتیاد بیشتر از 350 هزار شهروند رو تو اردوگاه‌های مخوفی نگهداری میکنن، شکنجه میکنن و باهاشون هر رفتاری که دلشون بخواد انجام میدن. این سازمان بین المللی به کشورهایی مثل چین، ویتنام یا کامبوج تو این گزارش که اخیراً منتشر کرده اشاره میکنه. البته این اولین بار نیست که کشورهای آسیایی متهم به تجاوز به حقوق اولیه کسایی میشن که به هر دلیلی یا تو هر شرایطی به اعتیاد رو آوردن. شاید شنیده باشین اخیراً از ایران هم خبرهایی میاد که به طور رسمی ساخت و تجهیز اردوگاه‌های کار اجباری برای معتادا شروع شده، یا بلکه هم داره ازشون بهره برداری میشه. الان ممکنه بعضیا بگن چه اهمیتی داره، طرف معتاده، هر بلایی سرش بیاد حقشه. ظاهرا دولت مردای کشورهایی که معتادا رو تو بدترین شرایط تو اردوگاه‌های کار اجباری شکنجه میکنن هم با اتکا به همین نظراست که خیالشون راحته و هر کاری دلشون بخواد انجام میدن. اما بد نیست این سوال رو از خودمون بکنیم، حداقل از خودمون که میتونیم بپرسیم که اگه حتی دولتی یا حکومتی همه شهروندای معتاد خودش رو بکشه، آیا مشکل اعتیاد رو حل کرده برای همیشه؟ مشکل فساد دستگاه دولتی و حکومتی که اساساً اجازه ورود و تولید و خرید و فروش مواد مخدر رو میده حل کرده؟ مشکل سیستم نظامی و انتظامی که کارش جلوگیری از رسیدن مواد مخدر به دست شهرونداست رو، یعنی باید کارش این باشه، رو این مشکل رو حل کرده؟ مشکل شرایط اجتماعی و روحی که شهروندا رو به اعتیاد میکشونه حل کرده؟ شاید این سوال برای شما هم پیش اومده باشه که اصلا مشکل اصلی کدوم یکی از ایناست؟ اعتیاد یا معتاد؟ فکر کنیم و بشنویم از مایر آندراد قطعه اوجوس فیچادا.
Vemos tão mulher que tá crele vai se vir a sem o amor. Vamos, rainha na desamparo, um estágio de caminho, cuspada e força de saudade e dor. Alma livre na tempo, creve que o outro esfitado manteneu junto comigo. Thank you. el quimo, ya fue estrella, hasta flamo, vai por cabe más crecheo, vidia, rustidez, va bien buscando.